پدر و مادر عزیز، ما مسئول آبادانی زندگیمون هستیم. بزرگترین تصمیم بچه هامون در مسیر زندگی ازدواجه. برای بهترین انتخاب فرزندانمون چی کار باید کرد؟ در درگیری های زن و شوهر هیچ کس برنده نیست. دچار اضطراب، وسواس و افسردگی شدید؟ روش آموزش مهارت های زندگی به کودکان رو میدونید؟ در مواجهه با بچه های پرخاشگر باید چی کار کنیم؟ آیا روش های تربیت بدون فریاد رو میدونیم؟ اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. با خرید هر بسته آموزشی روانشناسی میتونید معادل 40,000 تومان مشاوره تلفنی رایگان دریافت نمایید. برای سفارش مجموعه فیلم های آموزشی روانشناسی مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید. قیمت هر پکیج آموزشی 100,000 تومان.
خوبه بدونیم بوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
عصر پنجشنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر و لحظاتون همراه با آرامش. از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 22 در 11 روز مهر ماه 1398 و امیدوارم که تا پایان این بخش ما را همراهی بفرمایید. اما از این لحظه به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراه میشیم با برنامه در این هفته که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
در این هفته
صدای پایتخت. گفتگو، خبر، تحلیل رویدادهای مهم سیاسی هفته. رادیو تهران پنج شنبه دیگر با در این هفته.
در این هفته
با نام و یاد خدای بزرگ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز صدای پایتخت رادیو تهران. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه با برنامه‌ای در این هفته توفیق پیدا کردیم به اتفاق همکارانم هم در خدمت شما باشیم. اما اگر موافق باشید بریم سراغ بخش اول برنامه تهران در این هفته.
تهران در این هفته.
خب در بخش تهران در این هفته من قرار هستش که گفتگو بکنم با دبیر کل و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران جناب آقای دکتر بهمن عشقی که پای خط ارتباطی برنامه هم هستند. جناب آقای دکتر عشقی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، امیدوارم پنجشنبه خیلی خوبی داشته باشید.
آقای دکتر صدای شما رو با کیفیت مطلوب نداریم، اگر ممکن باشه حالا یا جای خودتون رو تغییر بدید یا اینکه بتونیم که با کیفیت بهتری صدای شما رو داشته باشیم تشکر میکنم.
مثلا
فکر میکنم روی اسپیکر هست صداتون، اگه ممکن باشه که با
یا
با
الان بهتر.
الان بهتر شد، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر عشقی اگه موافق باشید یه بخشی رو همکاران من آماده کردن، این بخش رو به اتفاق بشنویم، برگردیم با گفتگو در خدمت شما هستیم.
نمایندگان اتاق تهران تکمیل شدند. چند ماه پس از آغاز به کار اعضای جدید اتاق بازرگانی تهران، وزیر صنعت، معدن و تجارت سه نماینده باقی مانده دولت در این اتاق را مشخص کرد. در انتخاباتی که اسفند ماه سال 1397 برگزار شد، فعالان بخش خصوصی تهران 40 نماینده خود را برای حضور در این اتاق نهایی کردند و ترکیب کمیسیون ها نیز بر اساس رأی‌گیری های انجام شده تعیین شد. طبق قانون دولت نیز در اتاق بازرگانی تهران 20 نماینده دارد که پیش از این 17 نفر از آنها معرفی شده بودند. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز پایانی فروردین ماه امسال در نامه‌ای 17 نفر از نمایندگان دولت در این اتاق را معرفی کرد تا امکان برگزاری جلسات رسمی هیئت نمایندگان اتاق تهران فراهم شود. با گذشت حدود 6 ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت سه نماینده باقی مانده دولت در این اتاق را نیز معرفی کرده است. بر این اساس حمید زادبوم سرپرست سازمان توسعه تجارت، صادق نیارکی سرپرست امور صنایع وزارت سمت و علی اکبر رضایی مشاور وزیر سمت به عنوان نمایندگان باقی مانده اتاق تهران معرفی شدند تا در جلسات شرکت کنند. طبق برنامه‌ریزی انجام شده جلسه بعدی هیئت نمایندگان اتاق تهران 30 مهر ماه برگزار خواهد شد و بدین ترتیب تمام 60 نماینده بخش خصوصی و دولت می توانند در این جلسه شرکت کنند. همچنان شنونده برنامه در این هفته باشید.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما همراه هستید. با برنامه در این هفته سامانه پیامک 30094 همچنان مثل هفته های پیش در خدمت شما هست و برای اینکه برای ما پیامک بفرستید و بگید مهمترین خبری که در هفته گذشته شنیدید چه خبری بوده. اما در بخش تهران در این هفته گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر بهمن عشقی، دبیرکل و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران. آقای دکتر عشقی بخشی رو شنیدیم که مربوط بود به ارتباط بین مجموعه های اتاق بازرگانی و بخش های دولتی و خصوصی. میخوام به عنوان اولین سوال از حضرت عالی این رو بپرسم که ارزیابیتون رو از همکاری و تعامل بین بخش های دولتی و خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، عرض میکنم که ممنونم از اینکه منو تلفنی به برنامه‌تون دعوت کردید.
بزرگوارید.
مختصرا عرض میکنم که شاید اتاق بازرگانی تهران بهترین عرصه باشد که دولت و بخش خصوصی میتونن گرفتاریاشون رو با هم از نزدیک در میون بذارن. به نظر من شاید اتاق تهران امروز یگانه مفرزی باشد که بخش خصوصی بتواند گلمندی ها، گرفتاری ها و نگرانی هاش رو از مداخلات دولتی در جریان اداره کسب و کارها مطرح بکنه. اینکه ما چه حد با دوستانمون در دولت در این بخش در اتاق هماهنگیم جای بحث داره، باید اجازه بدید زمان بیشتری بگذره. 6 ماه از دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق تهران شاید خیلی کافی نباشه برای اینکه خروجی عملیاتی کمیسیون های اتاق تهران که نمایندگان دولت هم درش تشریف دارن و حضور دارن در بیاد. ولی من فکر میکنم ما در واقع یگانه محلی هستیم که این امکان تبادل و تضارب افکار وجود داره. شاید جز ما محل دیگری نباشد که بتوانیم به این سهولت، به این صراحت و روشنی مشکلات بخش خصوصی رو به طور در قالب یک مدل مشهود در مقابل همکارامون در دولت قرار بدیم.
بله آقای دکتر، امسال سال رونق تولید هست و همینطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید به هر حال شما بسیار بسیار نقطه عطفی هستید در اتصال بخش‌های دولتی و خصوصی و اینکه بتونن معضلاتشون رو به ویژه بخش‌های خصوصی به گوش ارکان مختلف دولت برسونن. در سال رونق تولید اتاق بازرگانی تهران چه جهتگیری رو داره؟
عرض شود حضورتون که ببینید اصلی ترین مسئله ای که ما در اتاق مواجهیم در واقع دفاع از منافع بخش خصوصی به عنوان نماد دفاع از حقوق ملی است.
بله.
ما داریم تلاش میکنیم در بخش خصوصی ثابت کنیم که منافع دستیافت به منافع بخش خصوصی یعنی تلاش برای رسیدن به منافع ملی. ما در حال تلاشیم برای اینکه اثبات بکنیم بردار منافع بخش خصوصی بر بردار منافع ملی منطبقه. تضادی بین منافع بخش خصوصی خاصه بخش خصوصی که میشه ازش به عنوان سرمایه گذار صنعتی یاد کرد منطبق است بر منافع ملی. وقتی که رهبر معظم انقلاب پیامی رو میدن با این وزن و با این وجاهت و سال 1398 رو سال رونق تولید خطاب میکنن، این یک پیام مشخصیه برای بخش خصوصی ایران خاصه در بخش صنعت.
بله.
داریم از تولید صحبت میکنیم یعنی از صنعت صحبت میکنیم.
بله.
بنابراین ایشون مشخصا دستور میدهند به تمام اجزاء حاکمیت که اجزاء حاکمیت هوشیار باش و از منافع تولید کننده ایرانی دفاع کن.
بله. و شما در اتاق بازرگانی های دکتر برای 6 ماه دوم به ویژه که حالا یه قدری پیش رو هست و نگرانی هایی رو هم بخش تولید کننده ها دارند، آیا برنامه مشخصی دارید؟
کاملا. ببینید ما امسال تعداد در این دوره در دوره نهم تعداد کمیسیون های اتاق رو از 8 به 10 افزایش دادیم.
بله.
این افزایش از 8 به 10 که در 6 ماه اخیر اتفاق افتاده همکار شما به کامل به تکمیل توضیح دادن در موردش، رویکرد جدید اتاق برای افزایش حوزه تعاملش با دولت. این که چقدر توانستیم تا امروز همکارانمون رو در دولت قانع کنیم که افزایش مداخلات دولت میتواند فضای رونق فضای تولید رو و رونق تولید رو دچار اختلال کنه شاید یه ذره علامت سوال جلوش باشه.
بله.
ولی این تلاش مستدام ماست در نیمه دوم امسال خواسته به همون ترتیبی که جناب عالی فرمودید بحران‌هایی که امکان داره ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشور رو از خودش متأثر کنه بتوانیم انشاءالله دوستان دولتیمون رو بیشتر به خودمون همراه کنیم.
انشاءالله. ما هم برای شما و مجموعه همکارانتون در اتاق بازرگانی تهران آرزوی موفقیت می‌کنیم. از اینکه در این گفتگو هم با ما شرکت کردید از شما سپاسگزارم.
من فقط اضافه بکنم خیلی
خواهش می‌کنم خیلی کوتاه اگه ممکنه بفرمایید.
بله من در این تکمیل در واقع هیئت نمایندگان که خانم شرکت زادبوم صادقی و آقای رضایی معرفی شدن فکر می‌کنم ما از حوزه بازرگانی نماینده‌ای نداریم.
بله.
و چقدر خوب بود که وزیر محترم به این نکته توجه میکردن و مسئول بازرگانی کشور رو هم به عنوان نماینده معرفی میکردن. خاطرتون رو روشن میکنن.
بله.
که ما اسممون اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران.
بله.
و عالیترین مقام دولت در حوزه بازرگانی مقام بازرگانی در هیئت نمایندگان ما جاش خالی است.
حالا این مسئله وزارت بازرگانی هم مطرح هست شاید حالا دست نگه داشتن تو تکلیف این ماجرا هم معلوم بشه.
تکمیل شد اعضای ما.
بله بسیار.
ما دیگه 20 نماینده دولت رو داریم. آقای وزیر 20 نماینده شون.
بسیار عالی. خیلی متشکرم.
سلام می‌کنم.
بزرگوارید جناب آقای دکتر. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر بهمن عشقی دبیر کل و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران.
جهان در این هفته.
ساعت 15:12 است. شما عزیزان برنامه در این هفته رو میشنوید از رادیو تهران صدای پایتخت. در بخش جهان در این هفته در خدمت کارشناس محترم و نام‌آشنای مسائل بین‌الملل جناب آقای سعدالله زارعی هستیم. آقای زارعی سلام عرض می‌کنم خدمت شما بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
خیلی متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب زارعی. اگه موافق باشید بریم بخشی رو مرتبط با گفتگومون بشنویم و برگردیم در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما.
استیضاح ترامپ در دستور کار کنگره آمریکا. ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در معرض استیضاح دموکرات‌ها قرار گرفته با انتشار توییتی تحقیقات مجلس نمایندگان را نه یک استیضاح که یک کودتا ارزیابی کرده است. ترامپ در حساب توییتری خود نوشته است: بر اساس آنچه روز به روز متوجه می‌شوم، به این نتیجه می‌رسم که آنچه در حال اتفاق افتادن است استیضاح نیست، بلکه یک کودتاست که قصدش کنار زدن قدرت مردم، رأیشان، آزادی‌هایشان، دومین دور انتخابشان، مذهب، ارتش، دیوار مرزی و حقوق طبیعی و خدادادیشان به عنوان شهروند ایالات متحده آمریکاست. دموکرات‌های کنگره آمریکا از یک هفته پیش و پس از تایید درخواست کمک رئیس جمهوری آمریکا از همتای اوکراینی خود برای تحقیق درباره پسر جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری و نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، تحقیقات را با هدف استیضاح ترامپ آغاز کردند. دموکرات‌های کنگره می‌گویند ترامپ تلاش کرده است با کمک یک رهبر خارجی بر انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا تأثیر بگذارد. کارشناس اوکراینی می‌گوید
این یک جنجال رسانه‌ای است. در آمریکا دعوای سیاسی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای برد در انتخابات سال آینده به وجود آمده که مشکل اوکراین نیست. اگر ما سیاست مستقلی در پیش نگیریم، اختلافات داخلی احزاب آمریکایی می‌تواند تأثیرات منفی بر روی اقتصاد و سیاست اوکراین داشته باشد.
مارک آمودی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، از روند استیضاح رئیس جمهوری آمریکا حمایت کرد. هرچند دقیقاً هنوز معلوم نیست طرح استیضاح ترامپ سرانجام چه نتیجه‌ای خواهد داشت، اما آنچه از پیش مشخص خواهد بود این است که این موضوع برای آینده سیاسی ترامپ و همحزبی‌هایش بدون تبعات نخواهد بود. شنونده ی گفتگوی کارشناسی این بخش از برنامه درباره پیامدهای سیاسی طرح استیضاح ترامپ باشید.
ساعت 15:16 است و شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید با برنامه در این هفته از رادیو تهران صدای پایتخت. گفتگو میکنم با جناب آقای سعدالله زارعی، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل. خب جناب زارعی، شنیدیم بخش ابتدایی برنامه رو. در این بخش به نظر شما چقدر مدارک و مستندات برای استیضاح ترامپ جدیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از ورود به این بحث میخوام عرض کنم که اقدام به استیضاح رئیس جمهور در آمریکا یک وضعیتی را نشون میده که تقریبا در طول مثلا این 30 سال گذشته حداقل یک امر بی سابقه ای محسوب میشه. دلیلش هم اینه که کنگره در خصوص مصوبات به حمایت رئیس جمهور احتیاج داره و اگر رئیس جمهور امضا نکنه عملاً مصوبه کنگره در واقع کنار میره، مگر اینکه تحت شرایطی 6 ماه صبر کنن یا بعد یک ترتیباتی بدن که رئیس جمهور ملزم به امضای مصوبه کنگره بشه. بنابراین این مسئله که کنگره در واقع بی‌محابا مسئله استیضاح رئیس جمهور را مطرح کرده، نشوندنده عمق اختلافات و شکاف‌هایی هست که در آمریکا به وجود اومده و باز نشوندنده شکست رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی دولتش هست. اگر آقای ترامپ در داخل جایگاه مستحکمی در بین مردم داشت، طبیعتاً کنگره به سمت استیضاح سوق پیدا نمی‌کرد. اما در مورد مدارک و اسناد نمیشه در واقع الان یک قضاوت قطعی راجع به این موضوع داشت. منتها اون چیزی که در جامعه آمریکا به عنوان دخالت خارجی و دخالت دادن عنصر خارجی در انتخابات ریاست جمهوری هست که در واقع این دومین بار هست این سالهای اخیر، یعنی طی دهه‌های اخیر که داره مطرح میشه در انتخابات اول ریاست جمهوری ترامپ، مسئله دخالت روسیه مطرح بود و اینکه پوتین مثلا تاثیرگذار بوده روی انتخابات. الان هم بحث نازلی مطرح میشه که در واقع به دبستانهایی با اوکراین انجام شده و در واقع از دخالت خارجی در انتخابات آینده داره استفاده میشه، که خود همین در واقع تخفیف شأن و موقعیت آمریکاست، به خاطر اینکه همیشه آمریکایی ها مدعی دخالت در انتخابات دیگران بودند.
بله.
و همیشه ناله دنیا بلند بود که چرا آمریکا در انتخابات فلان کشور و فلان کشور دخالت میکنه. الان ماجرا اینقدر نازل شده در آمریکا که صحبت از دخالت کشورهای دیگه و حتی کشوری در اندازه اوکراین است. شما میدونید اوکراین یکی از ضعیفترین دولت‌ها رو در دنیا در اختیار داره. به نظر من اگر اسناد و مدارک از قوت کافی برخوردار نبودن، از یک طرف ترامپ نمی ترسید و این عبارت‌های بسیار تند را در توییت خودش ذکر نمی کرد.
بله، اشاره به کودتا واقعا خیلی اشاره
بله و از کودتا صحبت نمی کرد، از اینکه حقوق مردم رو ضایع کردند و قرار هست که خلاصه علیه دموکراسی در آمریکا اقدام صورت بگیره صحبت میکنه.
از سمت دیگه خانم پلوسی هم خیلی جدی داره اشاره میکنه به این ماجرا استیضاح، مشخصه که یه قدری جدیتر از این ماجراست و این که شما میفرمایید به هر حال شأن آمریکا داره مرتب در مظاهر بین المللی میاد پایین، به هر حال این هم از نشانه های افول آمریکاست دیگه. واقعا کشوری که به تعبیر درست شما روزی محکوم میشد به دخالت در انتخابات سایر کشورها، حالا خودش داره در مزان همین ماجرا قرار میگیره، اون هم از سمت کشوری مثل اوکراین. بسیار سپاسگزارم از شما جناب ظاهری که در این گفتگو با ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بنده تشکر میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
در مسیر درست. اعضای مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا دیدار کردند.
رهبر معظم انقلاب سپاه را نهادی پر افتخار و رشد یابنده در مسیر تعالی و پیشرفت خواندند و با بیان توصیه هایی بسیار مهم افزودند: معتقدم سپاه می تواند بسیار بیشتر از این پیشرفت کند. ایشان همچنین در این دیدار درباره شرایط منطقه و سیاست های آمریکا فرمودند:
همین رئیس جمهور فعلی آمریکا گفت 7 تریلیون دلار در این منطقه خرج کردند، چی دستشون الان از این منطقه؟ چی گیرشون آمده؟ هرچی بیشتر هزینه کنن بیشتر ضرر میکنن. بعد از اینم همینجور خواهد بود به توفیق الهی. در سیاست فشار حد اکثری هم که سیاست آمریکا بود، در اونم شکست خوردن. اینا خیال میگردن که اگر فشار حد اکثری روی ایران متمرکز بشود در زمینه مسائل اقتصادی و عمدتاً اقتصادی و بعضی از حواشی مسائل دیگر، ایران به زانو در میاد. تا این ساعت به توفیق الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی فهمیدن که نه، این فشار حداکثری خودشون رو دچار دردسر و زحمت و مشکل کرده. تا این اواخر اونها رو برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنن، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخر هم موفق نشدن. پس بنابراین تا این ساعت فشار حد اکثری شکست خورده و من به شما عرض کنم به طور قاطع این فشار حد اکثری تا آخر هم شکست خواهد خورد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کاهش تعهدات هسته‌ای هم فرمودند:
ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد و باید ادامه پیدا کنیم. با جدیت کامل هم باید ادامه پیدا کنیم. مسئولیت هم بر عهده سازمان انرژی هسته‌ای است. باید این کاهش تعهداتی را که دولت جمهوری اسلامی بیان کرده، اعلان کرده و گفته، این رو به طور دقیق و به طور کامل و جامع باید انجام بدن و ادامه پیدا بکنه تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم، ما که قطعا هم انشاءالله به فضل الهی به نتیجه مطلوب خواهیم برسیم.
تهیه شده در تحریریه در این هفته.
ساعت 15:23 است. شما برنامه در این هفته رو میشنوید از رادیو تهران، صدای پایتخت.
ایران در این هفته.
بسیار سپاسگزارم که همچنان همراهیتون رو با رادیو تهران صدای پایتخت و برنامه در این هفته ادامه میدین. اما در بخش ایران میخوایم به یکی از مسائل روز کشورمون بپردازیم. بریم آشنا بشیم با موضوع گفتگو.
ایران و چشمانداز اجلاس اوراسیا. مجمع اقتصادی اوراسیا یک مجمع اقتصادی میانگروهی از کشورهای آسیایی و اروپایی است. این مجمع از 10 اکتبر 2000 آغاز به کار کرد. در مجمع اقتصادی اوراسیا کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضویت دارند. در نشست‌های این مجمع درباره مسائلی از جمله گردشگری، انرژی، همکاری‌های مالی، اقتصادی و آموزشی بحث و تبادل نظر می‌شود. ایران نیز در بعضی از نشست‌های آن حضور دارد. اما به گفته آقای روحانی، ایران از آبان امسال به جمع اعضای اتحادیه اوراسیا می‌پیوندد. وزیر نیرو آقای اردکانیان نیز در این باره می‌گوید:
این موافقتنامه که به موجب آن حدود 840 قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی خواهد شد، یعنی تعرفه ها تخفیف پیدا میکنه و تعدادی از کالاها هم تعرفه شون صفر خواهد شد. بیش از 500 قلمش این گونه است که ما میتوانیم از ایران صادرات داشته باشیم با تعرفه های مخفف و یا صفر، و بیش از 300 قلمش برای سایر کشورهاست.
رئیس جمهور کشورمان در این اجلاس خواستار فعالتر کردن مناسبات تجاری ایران با اعضای این اتحادیه شد. دکتر روحانی در جریان سفر به ارمنستان دیدارهای دو جانبه ای نیز با رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان داشت و در این مذاکرات راه‌های گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط ایران با ارمنستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آقای روحانی همچنین در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اوراسیا در ملاقات نخست وزیر سنگاپور، رئیس جمهور قزاقستان و رئیس جمهور روسیه به بررسی روابط دو جانبه و موضوعات مورد علاقه طرفین و مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این باره میگوید:
مهمترین هدفی که در دستور کار این اجلاس هست بحث بررسی فرصت‌های ترانزیت حوزه اوراسیا هست.
در این بخش از برنامه می‌خواهیم به واکاوی بیشتر این موضوع بپردازیم.
خب ساعت 15:26 است. وقتمون خیلی کمه. قرار است که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر ابراهیم رحیم‌پور، کارشناس مسائل شرق آسیا و بین الملل، و عرض بکنم که جناب آقای دکتر رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه، جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه بودن و در سال 92 علاوه بر این سمت به عنوان نماینده ویژه در امور دریای خزر هم مشغول به کار بودن. آقای دکتر رحیم‌پور سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. چون ما ارتباطمون اینقدر با تاخیر با شما برقرار شد، بعد خیلی ریتم گفتگو رو بالا ببرم. از اهمیت عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برامون بگید.
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بعد از فروپاشی شوروی که تبدیل به 15 کشور شد، خب چیدمان کشورها هم تقریبا فکر میکنم به خاطر وقت نمیتونم خیلی به اون بحثی بکنم. خب. مشخصه. بله. 5 تا کشور این طرف دریای خزر، 5 تا کشور تقریبا اون طرف دریای خزر، و 3 تا بالتیک داریم، یه مولداوی داریم و یه روسیه.
بله.
اینا بعد از فروپاشی یه تعدادی از نهادها ایجاد شد، حالا سازمانه و مجموعهایی که ایجاد شد که حالا من فقط میشمرم به خاطر وقت. یکی اوراسیا بود که به نظر من مهمترینش بود، در کنار سازمان شانگهای که اونم بالاخره از جهت اقتصادی امنیتی و سیاسی خیلی مهم بود، اوراسیا از جهت اقتصادی.
بله.
و بعد از این دو دریای خزر بود که خب یه سری کار حقوقی داشت، 5 تا کشور که در جریان هستید، به اضافه این که اکو که 3 تا کشور بود، همه این کشورهای آسیا این میانه و سرچ حضورتون که افغانستان هم اضافه شد.
بله.
حالا
اینو از این جهت گفتم که برسیم به قضیه اوراسیا که مورد نظر شماست. اوراسیا خب 5 تا کشور بود که
ظاهرا ارتباطمون با جناب آقای دکتر رحیم‌پور قطع شد. همکاران من دارن تلاش میکنن که مجددا ارتباط رو برقرار کنن. خوشبختانه مجددا ارتباطمون با آقای دکتر ابراهیم رحیم‌پور عزیز برقرار شد. آقای دکتر ببخشید ما ارتباطمون برقرار شد. می‌فرمودید؟ بله بفرمایید.
بله که ما ششمین عضو این به صدا سازمان هستیم اوراسیا که خب در اقتصاد خب خیلی جدی هست و